ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل درگذشت. عباس عراقچی میگوید از کاترین اشتون برای سفر به ایران دعوت شده است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران از نهایی شدن تاریخ اجرای توافق ژنو خبر داد. شب بخیر. آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل روز شنبه در سن 85 سالگی در بیمارستانی در تل‌آویو درگذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آریل شارون، ژنرال و نخست وزیر پیشین اسرائیل در 8 سال گذشته در اغما بود. خبر درگذشت آقای شارون را رادیو ارتش اسرائیل به نقل از یکی از بستگانش اعلام کرد. آقای شارون در سال 2006 میلادی 8 سال پیش و در پی دو سکته مغزی شدید به حالت اغما رفت و تا زمان مرگش در اغما بود. آریل شارون از جمله سیاستمداران محبوب در اسرائیل است، اما در میان فلسطینیان به قصاب صبرا و شتیلا دو دهکده لبنانی شهرت دارد. در سال 1982 میلادی و در زمان کشتار فلسطینیان در دو اردوگاه صبرا و شتیلا در جریان جنگ داخلی در لبنان، آریل شارون مسئولیت امنیت این دو اردوگاه را بر عهده داشت. او از جمله از مدافعان شهرکسازی و شهرکسازی در مناطق فلسطین نشین و نوار غزه بود و از پیشگامان احداث دیوار حائل در غزه به شمار می رفت. اما نگرش و سیاستهایش در قبال اعراب و فلسطینیان در آخرین سالهای زندگیش دستخوش تغییراتی غیر منتظره شده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از کاج نشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای سفر به ایران دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران با اعلام این مطلب گفت هنوز برنامه ریزی برای انجام این سفر صورت نگرفته، اما خانم اشتون یک دعوت باز از آقای ظریف برای سفر به ایران دارد. قرار است کاترین اشتون و محمد جواد ظریف هفته آینده همزمان با یکدیگر سفرهای به کشورهای منطقه خاورمیانه داشته باشند. به گفته آقای عراقچی فعلا برنامه‌ای برای ملاقات آقای ظریف خانم اشتون در جریان این سفرها وجود ندارد. و عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تاریخ پیشنهادی برای اجرای گام اول توافق ژنو مشخص شده و طرفین با آن موافقت کردند. به گفته آقای عراقچی اعلام تاریخ پیشنهادی برای اجرای توافق ژنو منوط به موافقت پایتخت ها با راه حل های پیشنهادی است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه هنوز به توافق نرسیده ایم خاطر نشان کرد که راه حل هایی برای 3 مورد اختلاف پیدا شده که به پایتخت ها منتقل شده و تصمیم گیری درباره این راه حل ها منوط به نظر پایتخت هاست. بر اساس این گزارش اگر توافق به تایید مراکز تصمیم گیری کشورهای عضو 5 به علاوه 1 برسد و ایران برسد، راه برای اجرای توافقنامه ژنو هموار خواهد شد. و اما سازمان دهندگان نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس در کشور سوئیس روز جمعه 20 دی ماه اعلام کردند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هر دو قرار است در نشست آتی این مجمع شرکت کنند. بشنویم از همکارم مهرداد قاسم فر.
نشست مجمع جهانی داووس سوئیس در حالی برگزار می شود که این نشست هم میزبان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواهد بود و هم از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پذیرایی خواهد کرد. این خبری است که میشل میشلر سخنگوی این مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده است. از سوی خبرگزاری مهر نیز از حضور آقای روحانی در نشست داووس خبر داد و نوشت که دبیر اجرایی این اجلاس شخصاً با سفر به تهران دعوتنامه را به نهاد ریاست جمهوری ایران داده است. بدین ترتیب این نخستین سفر اروپایی حسن روحانی از زمان تصدی مقام ریاست جمهوری ایران خواهد بود. 44مین نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد از 22 تا 25 ژانویه با حضور 2000 تن از رهبران سیاسی و تجاری، دانشگاهیان و فعالان جامعه مدنی در تفریحگاه زمستانی داووس در کشور سوئیس برگزار می شود. این نشست با موضوع شکل دهی دوباره به جهان، نتایجی برای جامعه، سیاست و تجارت برگزار خواهد شد. مجمع جهانی داووس کار خود را از ژانویه سال 1971 آغاز کرده است و هدف خود را بهبود وضعیت بازرگانی و صنعت جهانی از طریق گرد هم آوردن سران سیاسی، اقتصادی و علمی از سراسر دنیا عنوان می‌کند. پیش از این محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران در 38مین نشست مجمع جهانی اقتصاد شرکت کرده بود. آقای روحانی از زمان آغاز کار دولتش سفری به بیشکک قرقیزستان برای شرکت در اجلاس سران شانگهای داشته و بعد از آن برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است.
مرداد قاسمفر گزارش می‌داد. و اما مقام‌های آمریکایی از عدم حضور ایران در مذاکرات صلح سوریه خبر دادند. مقامات ایرانی نیز پیش از این اعلام کرده بودند برای حضور در نشست ژنو 2 هیچ پیش شرطی را نمی‌پذیرند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
مقامات ارشد در وزارت امور خارجه میگویند در گفتگوهای صلح سوریه که بهمن ماه سال جاری در شهر ژنو سوئیس برگزار میشود، ایران به دلیل عدم تغییر در مواضع حضور نخواهد داشت. این مقامات که به شرط عدم انتشار نام خود با خبرگزاری رویترز در روز جمعه 20 دی ماه گفتگو کردند، تاکید داشتند تا زمانی که تغییر فاحشی در مواضع تهران نسبت به جنگ داخلی سوریه رخ ندهد، ایران نه به صورت رسمی در گفتگوهای صلح شرکت می کند و نه در حاشیه گفتگوها حضور غیر رسمی خواهد داشت. چند روز قبل جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته بود که ایران می تواند در حاشیه گفتگوهای صلح سوریه موسوم به کنفرانس ژنو 2 نقشی سازنده ایفا کند و به حل بحران سوریه یاری برساند. اما این اظهارات واکنش تهران را در پیداش چنان که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آن را مغایر با عزت ایران دانست و گفت که چنین پیشنهادی پذیرفتنی نیست. با این حال بحث بر سر حضور ایران در این کنفرانس همچنان ادامه یافته است، به طوری که مقامات روسیه روز جمعه 20 دی ماه اعلام کردند که مسکو و واشنگتن در این باره هنوز به توافق نرسیدند و تصمیم گیری نهایی تا دیدار وزرای امور خارجه دو کشور در روز دوشنبه 23 دی ماه به تعویق افتاده است. هرچند مقامات وزارت امور خارجه آمریکا با قاطعیت به خبرگزاری رویترز گفتند که آنها یعنی دیپلمات‌های ایرانی نمی‌آیند. مقامات آمریکایی همچنین تاکید کردند که ایران می‌تواند شانس این را داشته باشد که در حاشیه گفتگوهای صلح سوریه نقش آفرینی کند و دمشق را متقاعد سازد که بمباران غیر نظامیان را متوقف سازد و اجازه دسترسی بشردوستانه به مناطق مختلف سوریه بدهد. به گفته این مقامات ایران با تغییر مواضع خود به طریقی امکان حضور در کنفرانس ژنو 2 را خواهد داشت، اما هنوز هیچ تغییری در این باره دیده نمی شود. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تاکید کرده بود که تهران هیچ پیش شرطی را برای حضور در این نشست نمی پذیرد، اما در صورت دعوت رسمی از آن برای کمک به حل بحران سوریه آمادگی حضور در این نشست را دارد.
وحید پوراستاد گزارش میداد و نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی.
بابا مردم ایران، آقا جون، دشمن خودشونو خیلی خوب میشناسن. دشمن مردم ایران شما این، نه آمریکا.
آقای خامنه ای تو آخرین سخنرانیشون فرمودن آمریکا دشمن ایرانه. من میخواستم بهشون بگم آقای خامنه ای، نه اینکه آمریکا، شما دشمن اصلی ملت ایران هستی. بر دلیل هم دارم، به خاطر اینکه فرار مغزها در ایران شماره اول هست، تمام جاده های ایران سند دومش هست. شما بلکه نه تمام فرار مغزها، تمام ملت ایران که علیه شما هستن، شما دوست دارید از ایران خارج بشن. شما دشمن شماره یک ملت ایران هستید آقای خامنه‌ای.
آقای سید علی خامنه‌ای، شما چند وقت پیش اگر فراموش نکرده باشی از نرمش قهرمانانه صحبت می‌کردی، ولی وقتی این سخنرانی آخر در قم باز همه چی را ریختی به همو خراب کردی. اگر شما راست میگی، یک روز یک 10 ساعت این ملت ایران اجازه بده آزاد بیان توی خیابونا خواسته خودش اعلام بکنن. ببین ملت ایران با آمریکا دشمنی دارن یا خود شخص شما؟
مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 جمعه شب پس از 2 روز در شهر ژنو پایان یافت. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران برای 4 تا 5 سال آینده اورانیوم 20% غنی شده دارد و نیازی به غنی سازی 20% ندارد. آقای صالحی یکی از موارد اختلاف بین ایران و کشورهای 5+1 را ایراد طرف مقابل به پیشرفته بودن سانتریفیوژ های ایران برشمرده. از سوی دیگر عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفته راه حل هایی برای 3 مورد اختلاف بین ایران و 5+1 پیدا شده که این راه حل ها به پایتخت های کشورهای مذاکره کننده منتقل شده است و تصمیم گیری درباره این راه حل ها منوط به نظر پایتخت است. شما شنونده خوب ما در این مورد چه فکر میکنید؟ در مورد اختلاف بین ایران و 5+1 این مسئله حل خواهد شد و طرفین به توافق خواهند رسید؟ تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12. و ما محمود علوی وزیر اطلاعات دولت 11 روز شنبه در جمع صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی گفت که تامین امنیت برای سرمایه گذاران در ایران از دغدغه‌های مهم شخص رئیس جمهوری و دولت 11 است. علوی میگوید که با تأسی به آموزه‌های اسلام و از آنجایی که رشد و توسعه اقتصادی جهود واقعی است، در ایران با جدیت از سرمایه گذاری حمایت خواهد شد. همکارم سمیرا قرائی در این زمینه گفتگوی داشته با جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی ساکن پاریس.
آنچه را که ایشان در مورد اسلام گفتند درست است، اما خطاکار خود نظام جمهوری اسلامی بوده است. میدانید که در دین اسلام پیغمبر اسلام تنها پیغمبری است در میان تمام پیغمبرها که خودش یک بیزنسمن بوده است، خودش یک بازرگان و خودش یک تاجر بوده است و همیشه در جوامع اسلامی بر سر اعتبار داد و ستدهای بزرگ انجام می گرفته است و این باعث رونق و بازرگانی در سرزمین‌های اسلامی بوده است. متأسفانه با نگاه دولتی به اسلام و از اسلام یک ایدئولوژی و به ویژه ایدئولوژی حکومت ساختن، یعنی چیزی مثل همین ولایت فقیه، تمام آن موقعیت مناسبی را که فضای اسلامی ایجاد می‌کرد برای اقتصاد از میان رفت و اقتصاد ما تبدیل شد به یک اقتصاد دولتی.
آقای اسدی، با توجه به این صحبت ها سوالی که به ذهن میاد اینه که در کشوری که با اقتصاد رانتی اداره میشه و دولت خودش صاحب صنایع و سرمایه است، سرمایه گذار کیه و چطور سرمایه دار میشه؟ سرنوشتی که برای نمونه هایی مثل بابک زنجانی، شهرام جزایری یا برادران امیر خسروی پیش اومد، کسانی که همگی به نوعی با دولت نزدیکی داشتند، شبهات زیادی درباره تولد پدیده سرمایه گذار در ایران و آینده او مطرح میکنه.
نه تنها اقتصاد و دولت در دست گرفته است، بلکه این دولت امتیاز به کسانی میدهد که رانتخارند خارج از بازار و خارج از نظام رقابتی. در نتیجه اینها هستند که میتوانند فعالیت داشته باشند بدون هیچ گونه توجیه اقتصادی، فقط امتیازها رو در دست دارند. از روز اول که هنوز شورای انقلاب بر سر کار بود که 55 صنعت بزرگ که خصوصی بودند و باعث رونق کشور بودند و ربطی هم به نظام گذشته نداشتند، مصادره شدند و همه به خودی ها و به بنیاد ها و بسیاری از بلندپایگان نظام تعلق گرفتند.
صحبت های اخیر وزیر اطلاعات چه تأثیری میتونه بر صنعت کشور داشته باشه؟ آیا باید منتظر تغییر جدیدی باشیم و اینکه آیا این صحبت ها با باقی صحبت های رئیس دولت 11 همخوانی داره یا نه؟
سخنان آقای علوی در حقیقت کشفیست دوباره از آنچه که سالها و بلکه قرنهاست بر همگان روشن. نگرانی من از آن است که دولت آقای روحانی میکوشد با زدن حرفهای شیرین و گفتار درمانی از کار عملی خودشو مبرا بکند. این حرفایی که ایشون زدند حرفای درستی است، اما این حرفای درست رو همگان میدانستند. حتی خود آقای روحانی به این حرفا اشاره داشتند در زمان مبارزات انتخاباتی. باید دید بالاخره این حرفا کی میخواهد اجرایی بشود. یک روز آقای روحانی دلبری از رانتخاران سپاه پاسداران میکنند، روز دیگر به کلام خودشان یا وزیرشان انتقاد میکنند از اقتصاد رانتی. آقای روحانی و وزرای ایشون باید تصمیم بگیرند که دقیقاً آنچه را که گفتند و تکرار میکنند که به نظر درست میآید سخنان آقای علوی، بالاخره کی وقت آن میشود که اینها را پیاده بکنند.
جمشید اسدی کارشناس مسائل اقتصادی به پرسش‌های سمیرا قرایی پاسخ می‌داد. وعده ما 15 دقیقه دیگر.